داره که یاد کنیم از همه شهدا، همه اونهایی که در این مسیر به شهادت رسیدن، تا راه متوقف نشه، حتی کودکان، خانواده ها، زنان و مردان بیگناهی که در کوچه و خیابان، در منزل، در مغازه، در محل کار، هر جایی که بودن به شهادت رسیدن، همه اینها خون خودشون رو تقدیم کردن تا راه برای ما و بقیه روشن باشه، تا فردا روز کسی نباشه که بگه من نمیدونستم چه خبره و نتونستم راه روشن رو پیدا کنم. اینها خونشون راه رو روشن کرده. من یاد کنم از همه شهدا و از جمله از چند شهید عزیزی که بودن در میانه میدان و به شهادت رسیدن، سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر شهید خلبان محسن درباغی، معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیمزاده، جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق، رئیس اداره طرح عملیات معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، و همچنین سردار سرلشکر پاسدار حسن علی تاجیک، رئیس اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح، و خیلی های دیگه که حالا شاید اسمشون رو من نتونستم اینجا ببینم و نگفتم خدمتون، اما در همه شهرها و روستاهای کشورمون بزرگانی بودند از ارتش و سپاه، از نیروهای نظامی و انتظامی، که جان خودشون رو دادند، خون خودشون رو دادند تا راه انقلاب برای ما هموارتر بشه و انشالله روزی برسه که ما پرچم سرخ جمهوری اسلامی رو به دست با کفایت فرمانده کل حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف برسونیم.
اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، سرزمینش ایرانه،
اینجا منزل پدر سرلشکر شهید امیر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هستم که جمعی از اصحاب رسانه امروز برای عرض ادب در این منزل حاضر شدم.
اینجا خاک اسطوره‌های دورانه،
خانه ای که مزین به عکس شهدا و امام شهدا بود و پدر از فرزند خود امیر سپه بود، شهید سید عبدالرحیم موسوی میگوید
ولایی بود. پدر مادر خیلی دوست داشت، از ما بود که نمیشد فراموش کنه. من میخوام بگم که یک فرد الهی بود.
یا قاهر العدو و یا والی الولی،
او آرزویش شهادت بود. برادر شهید،
برادرم به آرزوش رسید. من فکر میکنم دیگه نه مدالی، نه نشانی، نه درجه‌ای، نه جایگاهی، هیچ چیزی وجود نداشت تو این کشور که نگرفته باشه و فتح نکرده باشه. بالاترین مدال و اون یه مدالی که جا مونده بود، همون مدال شهادت بود در کنار مقتدای خودش.
من سرباز ایرانی، اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات اونها کشته بشم، باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده بشم، با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم. از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران.
اینجا ایران، سرزمین ایران.
بعد از حادثه تروریستی شاهچراغ، برای آرتین کودک جانباز این اتفاق، در خفا و پنهانی بسیار اشک می‌ریخت و با او همدردی می‌کرد، اما اجازه نمی‌داد بغض و اشکش دیده شود، چرا که او فرمانده میدان بود و فرزند شهید حالا از علاقه قلبی پدر به کودکان می‌گوید.
چون بسیار پدر مهربان و خانواده دوستی بودن، خیلی بسیار زیاد، در حدی که من خودم دوتا دختر دارم، فکر میکنم دخترای من بیشتر از من عاشق ایشون بودن، خیلی ایشون بودن. شاید بزرگترین ناراحتی که من الان خودم دارم بابت فقدان ایشون اینه که بچه ها با واقعا دلشون برای ایشون تنگ میشه و دو طرفه بود، یعنی هم ایشون خیلی محبت زیاد و توجه زیادی به بچه ها داشتن، هم بچه ها از اون طرف. اگه
بمیرم باورم نمیگذرم، از هر چی که بگذرم از حرم نمیگذرم.
اما خاطری از امیر سپهبد موسوی، برادر شهید،
گفت امروز ساعت 4 بعد از ظهر بنا بوده که امیر بیاد با آقا دوتایی جلسه داشت. گفت معمولا از اون 4-5 نفری که خدمت آقا میرسن خصوصی میان، حالا مثلا رئیس جمهور فلان اینا، معمولا رئیس دفتر میدونه، کس دیگه نمیدونه. تنها کسی که وقتی میخواست بیاد اینجا و اون حلقه های بعدی هم متوجه میشدن، بدون این که بدونن متوجه میشدن، اطلاع ندارن ولی متوجه میشدن، فقط سرلشکر موسویه. از قیافه آقا، از حرکات آقا میفهمن اون داره میاد، از صورت آقا میفهمن. گفت امروز ساعت 4 بنا بوده بیاد، از 3:30 آقا اومده بیرون میگه که امیر موسوی نیومد. میگه آخرش ما 25 دقیقه به 4 زنگ زدیم به رئیس دفترش، گفتیم آقا سرلشکر موسویه، بگید بیاد، بگید زودتر بیاد.
همه خوبان جمع
از این حسین تا کفن نمیگذرم، از هر چی که بگذرم از وطن نمی.
اصحاب رسانه و هنرمندان هم از تجدید عهدی دوباره با امام شهدا و فرماندهان شهید، به ویژه امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی گفتند.
امروز تو فروش خدمت پدر شهید موسوی رسیدیم. واقعا غرق در ولایت بودن صرفا محدود به خود شخص سردار نبود، در اعضای خانوادش هم ما همین رو دیدیم و انشالله خدا توفیق بده که همین ما در این مسیر قدم بگذاریم.
من مایه مباهات بود و یه آرامشی داشت منزلشون که حضور پیدا کردیم و خدمت پدر بزرگوار و خانواده محترمشون رسیدیم. به هر حال من برای خودم یه تجدید عهد و پیمان و یه میثاقی دوباره بود با امام شهدا و فرمانده شجاع لشکر اسلام که امروز حضور پیدا کردم در این مراسم و همینطورم که خودتون شاهد بودید از شور و حال خاص معنوی برخوردار بود.
امیر سپهبد موسوی متولد 1338 در شهر مقدس قم بود و در 47 سال خدمت در رده های مختلف نظامی سرباز ولایت بود و به این آب و خاک خدمت کرد. راهش پر ره رو.
شهید دست گل پر پر، شهید هدیه یک مادر، در این لشگر عاشق ها مرا هم به پذیرا به عبی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی جایی بده کنجه.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو معارف. از این رسانه در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. یه نکته‌ای که بارها و بارها از رسانه‌ها منتشر شده، پخش شده و باز هم لازم یادآوری کنیم اینه که روی گوشی‌های تلفن همراهتون حتما نرم افزار تلویبیون رو داشته باشید برای مواقع اضطراری، با توجه به اینکه تعرض رژیم صهیونیستی و آمریکا به مجموعه صدا و سیما، چه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران و چه سایر مراکز صدا و سیما در استانهای مختلف زیاد شده و دشمن صهیونیستی در پی از کار انداختن این صدا و خاموش کردن این نداست، شما عزیزان از طریق نرم افزار تلویبیون میتونید به برنامه های صدا و سیما دسترسی داشته باشید، تا اگر حالا خدای نکرده اتفاقی افتاد و از طریق امواج رادیو نتونستیم خدمتتون باشیم، حتما از طریق نرم افزار تلویبیون بتونید به آخرین اخبار، اطلاعات و برنامه ها دسترسی داشته باشید. در استودیوی پخش رادیو معارف حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدلو تشریف دارن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم و مردم عزیز و بزرگ ایران، خدمت شما هست.
زنده باشید. حاجی محمدلو، این شبها توی خیابونها مردمی رو میبینیم که گویا تازه اصلا به دنیا اومدن بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب. بعضی ها که خب همیشه بودن در صحنه و هر جا رهبر معظم انقلاب اشاره کردن حاضر شدن، اما بعضی از چهره ها رو میبینیم که واقعا تا به حال انگار نبودن، نمیدونستن، حالا یا به اسمشون رو بذاریم فریب خورده که نه، نمیشه گفت فریب خورده بودن، به هر حال یه جوی
ایجاد شده،
بله تیپ های مختلفی بودن که توی جوی قرار گرفته بودن، یه مقداری دور شده بودند از جمهوری اسلامی، ولی الان میبینیم وسط مردم هنو حضور دارن. چه اتفاقی افتاده که این تغییر نگرش ایجاد شده؟
بله، ببینید حضرت آقا یکی از در واقع میراث حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای همین مردم ایران بود.
بله،
در واقع ایشون بارها و بارها از کلید واژه هایی که به کار می بردن عبارت ملت ایران بود.
بله،
مردم ایران بود. این که دشمنان مردم ایران رو نشناختند، مردم ایران رو نشناختند و محاسبه غلط کردند، یعنی در واقع این عبارت ها ناظر بر همین ماجراست که مردم ایران تو بزنگاه ها خودشون رو نشون می دن.
درست.
همون مردمی که 22 بهمن بودن، 22 دی بودن و تو این ایام و این شبها داریم، حالا به تعبیر شما، با تیپ‌های مختلف، سنین مختلف، نسل‌های مختلف، زن و مرد، دختر و پسر، تو شرایط مختلف، حتی کودکان، بزرگسالان، و در واقع اتفاق مهمی که الان داره میفته، نبض جنگ دست ایران افتاده. این خیلی مهمه که توی یک کش و قوس نظامی نبض جنگ دست کدوم بر باشه،
کی داره تو زمینه کی بازی میکنه.
دقیقاً. این که در واقع شما شروع کنی با یه عملیات مثلا ناپلئونی بخوای تو 48 ساعت کارو در بیاری و جمع بکنی و بزن در روی بخوای تشریف ببری، این خبران نیست. چرا؟ به دلیل که ایران شبیه هیچ کجای دنیا نیست، ایران شبیه هیچ کشوری نیست. جمهوری اسلامی ایران نه لیبیه، نه ونزوئلاست، نه افغانستانه، نه هیچ جای دنیا، و اینجا منحصراً محصول 200,000 تا شهید، محصول خمینی کبیر و محصول امام خامنه ای شهید. یعنی یک ساختار متفاوت، یک ایده متفاوت، یک مردم متفاوت، یک کشور متفاوت. حالا میخوام یه از منظر اجتماعی و علوم اجتماعی یه ذره به بحث بپردازیم.
بله.
فرصتی که خدمت شما هستیم و این ماجرا رو تشریح کنیم که چرا تاباوری مردم برگ برنده ما در این جنگ خواهد بود. این شما در یک تقابل نظامی قرار گرفتی، آفندی و پدافندی میزنیم میخوریم، بالاخره رفت و برگشت نظامی هست، یه جاهایی دست برتر رو داریم، یه جاهایی آسیب میبینیم، و اینا طبیعت جنگه. و الحمدلله نیروهای مسلح ما تمام قد ایستادن، از تمام مرزهای ما تمام قد دارن دفاع میکنن. این سر جای خودش، اصلا به جزئیات این شاید اصلا برسیم ورود بکنیم یا نه، سر جای خودش متخصصین هم پرداختن و الحمدلله اونجا جوری منضبط داریم عمل میکنیم و موجهای 22 گانه‌ای که تا به حال پیش بردیم به گونه منضبط بوده که پالس‌های مذاکره از طرف دشمن داره میاد. حالا همین الان داره نخست وزیرم
بله.
جریان ایتالیا اومده وسط و کشورهایی که در واقع دنبال این هستن که مصر اومده
بله.
بعد کشورهای شرقی غربی در صدر این هستن که بخوان این خصومت رو در واقع پایان بدن. اما مسئله اینجاست، من تو جلسه قبلی هم که خدمت دوستان بودیم عرض کردم، جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو از ریل و چرخه بحرانی که آمریکا و اسرائیل میخوان به ما تحمیل بکنن داره خارج میکنه. حالا اون چرخه بحران هم توضیح دادم، باز مقدمتا برای دوستانی که نشنیدن، که چرخه بحران اینا تو سه تا مرحله بود: جنگ محدود، هزینه محدود، مذاکره محدود. یعنی بخوان تو این سه تا مرحله یه جنگی تحمیل بکنن خیلی محدود، هزینه هایی رو هم در واقع به طرفین تقبل بکنن، و در نهایت در نقطه سوم خیلی سریع با مذاکره محدود جمع بکنن که چی؟ دوباره برن نفسی چاق بکنن و این چرخه رو در واقع در 2 ماه بعد، 5 ماه بعد، 6 ماه بعد دوباره تکرار بکنن و این فرسایش رو به جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنن، که این در واقع به نوعی زدن دکترین جمهوری اسلامی است. اما خب جمهوری اسلامی ایران الان نقطه قوتش کجاست؟ یک این که این دکترین رو متوجهه، دیگه این بار قراره با اون عبارتی که حضرت آقا به کار بردن که جنگ منطقه‌ای، جنگ باید منطقی بشه، یعنی داره میزنه زی، در واقع این دکترین رو داره به چالش میکشه. دیگه بحث محدود بودن جنگ نیست، هر جایی که شما خواستید نیست، هر جوری که ما تصمیم بگیریم. این یه نکته. از این میگذرم چون عرض کردم قبلا خدمت شنوندگان محترم، مسئله من اینجاست که این جنگ یک پشوانه ای داره. من یه اشاره کوتاهی کردم به بحث نبض جنگ. ببینید، روانشناسی جنگ بخش جدی ماجراست، اینو خیلی باید روش کار بکنیم. روانشناسی جنگ یعنی اونجایی که شما میتونید افکار عمومی دنیا رو تا چه حد میتونید با خودت همراه بکنی. این خیلی مهمه. ببینید، من یه سگانه رو از آقای کلاوزویتس، یکی از استراتژیست‌های نظامی دنیاست، کتاب نوشته به نام استراتژی جنگ، اونجا میگه آقا ما جنگ‌های امروز سه تا، یعنی یه مثلثی دارن، یه سه تا متغیر جدی دارن: دولت، ارتش، مردم. خب
یعنی جزء مردم هم جزء بنیادهای یک جنگه.
دقیقاً ایشون میگن که در واقع آرمی، استیت، پیپل، یعنی قشنگ میگه که مردم هم ذیل سوم جنگه. حالا این مردم کجا نقشش رو میفهمه؟ این الان خود آمریکا فقط 27% تا 28% نهایتاً موافق جنگ با ایران بودن. خب طیف دموکراتش که کلا مخالفه همین طیف جمهوری‌خواه و این آقای ترامپ هستن. از لحاظ افکار عمومی هم نصف شده طرفداران همین رئیس جمهور در نسبت با این ماجرای جنگ. در آن سوی دیگر، این الان توی کولومبیا میان مراسم عشای ربانی میگیرن برای شهادت حضرت آقا.
بله بله.
یا مثلا میای تو شرق دنیا، هند، پاکستان، کشورهای دیگه، تا خود عراق، جاهای دیگر، ببینید یک اتفاقی داره رقم میخوره در داخل مرزهای ما، اما در داخل مرزها نمیمونه، پمپاژ میشه به سراسر عالم. یعنی داره وجه مردمی و وجه افکار عمومی رو داره تسخیر میکنه و مدیریت میکنه. مثال دیگه عرض بکنم تو همین راستا، بهترین بازیکن بهترین تیم فوتبال دنیا برای ایران تسلیت میفرسته، آقای لامین یامال. شاید نوجوانا و جوانا خیلی باش بیشتر آشنا باشن. این آقای یامال پدیده فوتبال دنیا شده مثلا یک سال دو سال پیش، دوباره امسال یا پارسال جزو بهترین بازیکن هاست.
بله،
عرض کردم دیگه، بهش میگن مثلا مسی آینده و عصر حاضر. این بازیکن برای ایران پیام میفرسته و اینها یعنی اینکه پیام شما در این ساحت و قفس نمونده، در محدوده سرزمینی ما نمونده،
منتشر شده.
دقیقاً منتشر شده و در داخل کشور ما همین الان اکثریت مردم کلید واژه‌شون انتقامه. یعنی جمهوری اسلامی ایران قرار نیست بحران رو و توالی بحران رو تحمل بکنه و قراره یک اتفاق جدید و یک معادله جدید بعد از این جنگ انشالله با پیروزی جمهوری اسلامی ایران رقم بخوره.
انشالله. خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلم جای محمدلو. امیدوارم که باز ما در خدمتتون هستیم بعد از حالا دقایقی. یکی از نکات خیلی مهمی که این روزها زیاد گفته و شنیده شده، حضور بزرگ و حماس‌آفرین مردم عزیز انقلابی در صحنه هاست. من خبرها رو می دیدم توی رشت، اجتماعات بسیار بزرگی داره برگزار میشه شبها و اصلا هیچ نشانی از اون رشت قهرمانی که حدودا دو ماه پیش در برابر آشوبگران و اون اختشاشگرانی که شهر رو به آشوب کشیدن و یه خساراتی به مردم وارد کردن، این مردم هیچ نشانی از اون مردم ندارند و این مشخصه که چقدر درک و فهم و بصیرت مردم در حد اعلای خودش هست. ما یکی از وظایفی که رهبر معظم انقلاب بر عهده‌مون گذاشتن و باید بهش عمل بکنیم قرائت سوره فتح و دعاهایی هست که بهمون توصیه کردن. الان دعا سوره فتح آماده شده، دوستان آماده کردن که قرار با هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.